الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث گذشته قول دوم یعنی نظریه محقق خراسانی مطرح شد. در نقد این قول و رد آن عرض می کنیم که فرمایش محقق خراسانی و مبنایی که ایشون در بحث حمل حقیقی ارائه فرمودند اگرچه مشکل را در قسمتی از مشتقات حل می کند، یعنی مشتقاتی که مبادی اونها را مفاهیمی تشکیل می دهند که غیر از مفهوم ذات و موضوع می باشند، مثل اکثر مشتقاتی که بر ممکنات حمل می شوند و نیز مثل مشتقات و صفاتی که بر ذات باری تعالی حمل می شوند. طبق مبنای محقق خراسانی در تمام این موارد چون مغایرت مفهومی میان مبدأ مشتق و میان ذات وجود دارد، هرچند در بعضی وحدت وجودی میان آن دو هست، مصحح حمل حقیقی تحقق یافته و مشکلی ندارد، ولیکن با این مبنا در حمل مشتقات و صفاتی که مبادی اونها مفاهیمی است که عین مفهوم ذات و موضوع می باشد، مشکل به جای خود باقی است. چون در اینجا مبادی این صفات هم از حیث مفهومی و هم از حیث وجودی با ذات و موضوع اتحاد دارند، مثلا الوجود موجود یا البیازو ابیزون السوادو اسود النورو منیر الزوءو مزیک و امثال اینها. در این موارد مثلا مبدع موجود که مشتق است و حمله بر وجود شده است خود وجود است که این وجود از حیث مفهومی و مصداقی عین اون وجودی است که در این قضیه به عنوان ذات و موضوع اخذ شده بود و یا این که در مثال دیگر مبدأ ابیاز که حمل بر بیاز شده است خود بیاز است که مفهوماً و مصداقاً عین بیازی است که در این قضیه به عنوان ذات و موضوع اخذ شده است. همچنین در سایر امثله‌ای که ذکر کردیم، لذا یا باید در حمله این مشتقات و صفات در این موارد بگوییم حمله حقیقی وجود ندارد چون نه مغایرت مفهومی بین آنها است و نه مغایرت وجودی بین مبدع و ذات در این موارد وجود دارد، ولیکن نفی حمله حقیقی در این موارد خلاف متفاهم عرفی بودن معانی اونهاست، متفاهم عرفی بودن معانی اونهاست و در واقع عرف در حمل حقیقی موجودون بر ذات و موضوع میان زیدون موجودون و الوجود موجودون تفاوتی نمی گذاره. کدام را بلا قرینه بر این دو موضوع حمل می کنند و یا این که باید مبنای مذکور را که می فرمود مجرد مقایرت مفهومی در تصحیح حمل کافی است و به نوعی محقق خراسانی معترف به این معنا بودن که اگر در موردی نه مغایرت مفهومی باشد و نه مغایرت وجودی بین ذات و مبدع باشد، حمل حقیقی ممکن نیست. باید این مبنا را زیر سوال برد و در حقیقت آن را مردود دانست و با ظهور حمل حقیقی در مثالهایی که عرض کردیم عدم صحت این مبنا را روشن بکنیم. خب پس ببینید، ما با آیه آخون عرض میکنیم خب این راهکاری که شما به عنوان مبنا انتخاب کردید قسمتی از اشکال رو حل میکنه، چون مرحوم آیه صاحب فصول در دو جا اشکال اساسی داشتن. ایشون بفرمود هم مغایرت مفهومی باید باشد هم مغایرت وجودی باید باشد. جای اول اشکال ایشون صفات باری تعالی بود. در صفات باری تعالی اگرچه مغایرت مفهومی هست اما مغایرت وجودی بین مبدع و ذات وجود نداشت. جای دوم اشکال صاحب فصول کجا بود؟ اونجایی بود که مشتقات ما را مشتقاتی تشکیل بدهد که مبادی اونها عین موضوع و ذات وجودن و مفهومن و مفهومن هست، مثل الوجود و موجودون، البیازو عبیزون، السواد و اسودون و امثالهم. خب در تمام این موارد مبادی مشتقات چه مبدعی است؟ عین موضوعه. مبدع موجود رو چی تشکیل میدهد؟ الوجود، الوجودی که الان موضوع برای قضیه قرار گرفته. و فرق بین الوجود مبدع برای موجود با الوجودی که الان موضوع قرار گرفته هم مفهوما هم وجودا اصلا وجود نداره. اینجا رو چیکار میکنی؟ در دو جا بود. با مبنای مرحوم آیه آخون اشکال در قسمت صفات باری تعالی حل میشه. میگه آقا طبق این مبنا مغایرت مفهومی کافیه و در الله عالمون اگرچه بین علم و الله وحدت وجودی وجود دارد اما مغایرت مفهومی که هست، علم غیر از الله هست، قدرت غیر از الله هست از حیث مفهوم و خدمت شما عرض بشه. لذا مشکل رو در جانب صفات باری تعالی مرحوم آقای آخون حل میکنه. اما توجه به گستردگی اشکالی که در بیان آقای صاحب فصول نسبت به اون قسمت دیگر وجود داشت، اینو دیگه مورد غفلت قرار میده. خب اینو چی جواب میده؟ در الوجود موجودون یا شما یا آقای آخون باید بگید این حرف غلطه یا مجازه، یکی از این البیاز و ابیزون، یا باید بگید این حرف غلطه یا مجازه، از سواد و اسودون کزاله، یا باید بگید این هم حمله حقیقی است. اگر حمله حقیقی است با مبنای شما سازگاری نداره، چون شما گفتید اگر وحدت وجودی هم باشه همین که مغایرت مفهومی باشه کفایت میکنه، یعنی اینکه حداقل باید مغایرت مفهومی باشه. معنای حرف آقای آخون این بود دیگه، حداقل مغایرت مفهومی باید باشه. اگر مغایرت مفهومی نبود چطور؟ دیگه راه برای همه چی میشه؟ مسدود میشه. در خصوص این موارد چی میخواید بگید شما؟ درست کنید. ما حرف نداره بین الوجود و وجود شما تغییر درست کنید.
موضوع قابل هم هست. نه
ما ببینید نه مبدع و اصلا اینو دقت بکنید. اگر یادتون باشه در بحث گذشته ما دو قسمت از کلام آیه آخون مطرح کردیم، یکی مغایرت بین محمول و موضوع مطرح شد ولی گذشت، مرحوم آقای آخون گذشت و بعد که توضیحاتی بیان میکنه ازش آدم استفاده میکنه که اصلا در اونجا هم نظرش مغایرت بین همون مبدع و ذات نظره، یعنی با توضیحات که بعدن ارائه خود آقای آخون میده. اگر ما مغایرت بین ذات یعنی موضوع و محمول رو ملات حمل معرفی کنیم، اون موضوع دیگه‌ایه که حالا عرض خواهیم کرد انشاءالله، که نظر آقای اصفهانی همینه که ما اصلا کاری به ذات و مبدع و مغایرتشون و وحدتشون نداریم. اونی که ملاک حمله، ایشون میفرمایند موضوع ما باید با محمول ما از یک جهت مغایرت، از یک جهت هم وحدت داشته، همین درست شد. اما مرحوم آقای آخون و صاحب فصول آمدن بحث تلبس رو مطرح کردن، تلبس در خارج، تلبس در خارج مربوط به ذات و مبدعه که ما از اینها انتظار میکنیم چی رو؟ مشتق رو. میگن این تلبس لا یتحقق، آیه صاحب فصول میگه لا یتحقق الا این که مغایرت مفهومی و وجودی وجود داشته باشد. آقای آخون میفهمه نه خیر آقا، این تلبس تحقق پیدا میکند ولو فقط مغایرت مفهومی باشد. اگر مغایرت وجودی هم نداشته باشیم این تلبس قابل تحقق هست. همین مصحح حمله. بله خب همون محمول موضوع میشه
آخر، اما برکنه بین مشتقات وزن، اما که تنبیه چهارم همه جا تسلیم میکنه
که مغایرت بین مبدل و ذات. نه در جایی هم میگه که در حالا یادم رفت تنبیه دوست سومه چه کدومه که مغایرت بین محمول و موضوع رو مثلا میکنه. اصلا درست یک ذات و مشتق مثال میزنه، در مقام مثال میگه ذوات و مشتقات که منظورشه همون موضوع و محمول، در یک جام تصریح میکنه موضوع و محمول، مثلا مغایرت بین موضوع که دیروز عبارتش هم خونده شد که من همدن گفتم این عبارت رو بخوانید، درست؟ چون صحبت موضوع و محمول بود دیگه. ولی در تنبیه چهارم میاد مغایرت بین ذات و مبدع رو مطرح که اینم خودش یک تهافتیه. خب نه 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 و همین به همین ما نقد میکنیم دیگه مبنا رو.
اصل مبنا مشکل
خب چرا هم مبنا مشکلش چه؟ یعنی چی؟
چون ایشون ادعا میکنه
که تعالی بین مبدا و ذات احتیاج داره، در حالی که هیچ کس نگفته تعالی بین مبدا و ذات احتیاج داره. تعالی بین موضوع و محمول احتیاج داره. خب حال ببینید، نه ببینید در ادامه بیان آیه صاحب فصول، ببینید دقت کنید در ادامه بیان آیه صاحب فصول، به آیه صاحب فصول فرمودن ملاک هم تلبسه هم لحقیقی. خود شما یا آقای آخوندم اینو میپذیره، خودش هم تصریح میکنه که ما قبول داریم که ملاک هم صدق و تلبسه، یعنی تا تلبس نباشه هم لحقیقی معنا نداره. این رو که میان مطرح میکنه که تلبس حقیقی معتبر، خب تلبس مربوط به چیه؟ مربوط به ذات مبدع دیگه، درسته؟ آیه صاحب فصول رو مدن خب این تلبس لا یتحقق الا این که ذات و مبدع هم مفهومن و هم وجودن متغایر باشن. آیا آخون در اینجا میان میفرمون ما قبول داریم تلبس باید باشه، تلبس نباشه هم لحقیقی نیست، اما در تحقق این تلبس کافی است که مغایرت مفهومی بین مبدع و ذات وجود داشته باشه. اگر خب وقتی که تلبس درست شد هم میگه هم لحقیقی درست میشه. کافی میدونه، خب جهتش اینه. خب ببین جهت منشأش همین قضیه است که شما تلبس رو در الوجود وجودون چجور درست میکنه، و حالا که میگید شرط تلبس آن است که باید مغایرت مفهومی باشه و در اینجا مغایرت مفهومی وجود نداره، چون مغایرت مفهومی وجود نداره هم قابل تحقق نیست. ریشه کلام های آخون بحث همون تلبسه، من میگه تلبس در اونجا قابل تحقق هست، یعنی مغایرت مفهومی باشه همین خودش تلبس رو
درست میکنه. دقیق برمودی؟ نه متوجه شد قضیه چی شد؟ نقض حمله ما به همون برگشت میکنه. شما در الوجود وجودون تلبس رو چجور درست کنید؟ وقتی تلبس رو نمیتونید درست کنید، حمله رو نمیتونید درست کنید دیگه، به حمله حقیقه رو درست کنید. یا باید بگید در اینجا حمله مجازیه یا حمله غلطه یا حمله حقیقی نمیشه، چون تلبس الوجود به وجود معنا نداره. خب حالا میرسیم با آقای خویی، نوبت آقای خویی هم میرسه، فعلا آقای آخوند تموم بشه بریم به سر بیان آقای خدمت شما خویی. آقای خویی رو حالا عرض میکنه ببینیم فرمایشیشون درسته درست نیست. خب پس تا به الان دو تا قول مطرح شده، یکی قول صاحب فصول که مغایرت وجودی و مفهومی رو لازم میدونست که اون اشکالات خاص خودشو داشت، یکی هم قول مرحوم آقای آخوند خراسانی که مغایرت مفهومی رو در واقع مصحح هم رو میدونست که گفتیم در این موارد مشکل پیدا میکنه، این مبنا مبنای کاملی نمیتواند باشه. خب حالا اگر واقعا فعل بدانیم رحیم رو دیگه صفت شد، خب اگر اون اختلافه بنابر این که صفت ذات باشه دیگه شما بگه، اما اگر رحیم رو صفت فعل بدون وقت بحث جدا میشه.
بعد تو صفات جلال
و سلبیه، بله کمال گفتی یا جلال؟ بله
خود مرد خراسانی داره صفات کمال و جلال.
خب درسته،
بعد اشکال کردم به ایشون که صفات جلال از صفات سلبیه است.
خب اون من اون جواب داره، اونم اون هر صفت سلبیه برگشت به صفت ثبوتیه میکنه.
نیت ذاتش شما
ها
شما تو قواره کفایی گفتیم که نه صفات سلبیه بازگشت به صفات
ثبوتیه. خب ثبوتیه درست،
اما اینکه صفات سلبیه رو این ذات
بدونیم، خب وقتی برگشت به صفات ثبوت کنه چرا این ذات نشه؟
چون باعث کمال میشه.
خب حالا اگر برگشت
امر عدمی، امر عدمی چیه؟
امر عدمی همونشون برگشت شما میگیم دیگه، اگر برگشت ندیم درسته فرمایش شما، ولی میگیم چون برگشت به ثبوت میکنه اون ثبوت قطعا این ذات، اینو برگشت دادیم. ولی ما سلبی که نداریم معنای سلبی بانه، چون سلب اصلا عدم حقیقتی نداره،
ذات الهی متصف نمیشن دیگه.
بله
اینا ذات الهی متصف نمیشه، این ذات الهی هستن.
خب چون برگشت به ثبوتی میکنه، هر یکی از اوصاف سلبی به ثبوتی برگشت میکنه که در جای خودش هم توضیح داده شده. بله خب اینم که از قول چند آقا قول دوم بله چرا؟ ما همش از مشتق اصولی بریم بحث
کنیم.
چی؟ در صفات باری تعالی؟ خب چیه بس بگیر نوشته چی؟ شما دارید حمله میکنید دیگه، منتظر هست یا نه؟ اگه ما بتونیم انتظار از وجود کنیم موجودیت رو، چرا مشکل؟ چه مشکل داره؟ نه خب انتظار از ذات شده یا نشده؟ خب حالا ببین موجودیت با وجود فرق میکنه ها. احسن تو ها شما میخواد بگید، یعنی اگر نه بگید، یعنی در واقع اگر موجودیت از بین بره خود به خود ذاتم از بین، بله نه این اشکال آیا به یک قسمت دیگه بحثه که خب مگه بله نه حالا نه البیاز و ابیاز یا مثلا خدمت شما عرض بشه از سواد و اسود یا از زو و موزی خدمت شما عرض بکنیم که بخواد بفرماین که یعنی نه حمله اولی نیست، اینا حمله شایعه شکی درش نیست، ولی میخوان بفرماین که خب ما یکی از شرایط مشتق اصولی رو این دانستیم که با زوال مشتق ذات چی باقی بماند و اینها با زوال مشتق ذات باقی نمیماند، لذا قابلیت بحث رو به صورت مشتق اصولی چی نداره. یک چیزی گفتیم حالا از ذهن من الان رفته،
زوجیت اولیه به دوازم ذاتی با خود ذاتی
خواهم تفاوت که یعنی با رفتن لوازم بازم زاد از بین یک بحث مفصلی هم الان از ذهن من رفته، چون بحثم گذشته دیگه. یک بحثی رو در اونجا کردیم، حالا یه مراجعه بکنید، منم خودم مراجعه میکنم که ببینم برای این موضوع جواب داریم یا نه. باید داشته باشیم ها، چون اگر نداشتیم مطرح نمیکردیم. یه جواب برای این موضوع باید داشته باشیم، در اینجاها ذات چیه؟ دقت فرمودید؟ یا از ذوعی که ما در اینجا میگیم خدمت شما عرض بشه، جدای از اون شیء دارای نورانیت، دقیق فرمودید، یعنی نور فلان مضیء هست یا نه خود ذوق. این یک تأمل بکنید، چون اگر خدمت شما عرض بشه راهکاری نشه درسته، که یعنی مثلا اینها بحث اصولی اومخ نفهم داشت، ولی باید راهکاری داشته باشه. حالا تأمل بکنید در اونجا در همون بحث اعتبار عدم زوال ذات با زوال خود مشتق. من خودم رو نگاه میکنم ببینم انشاءالله جواب برای این داریم یا نه. خب اما قول سوم، قول محقق خویی رحمت الله علیه است، حضرت آقای خویی برای فرار از اشکال حمل حقیقی در تمام مشتقات، حتی مشتقاتی که میان مبدأ اونها و ذات اتحاد مفهومی وجود دارند، می فرمایند ما دلیلی بر اعتبار مغایرت مفهومی میان مبدأ و ذات در حمل مشتق بر ذات به حمل حقیقی نمی بینیم، بلکه در بعضی موارد حمل حقیقی میان محمول و موضوع انجام می‌گیرد، در حالی که مفهوم مبدأ اون محمول عین مفهوم ذات و موضوع می باشد، مثل الوجود و موجودون و از ذوع و مزیعون، چون مبدأ موجود وجودی است که عین موضوع یعنی الوجود مفهوما و عینا می باشد.
یعنی
الوجود، نه یادم رفت، یعنی الوجود دیگه مفهوما و یعنی الوجود مفهوما و عیناً می باشد. خب و دلیل اختیار این مبنا این است که مراد از تلبس و قیامی که در حمل حقیقی لازم دانسته شده است، تلبس معروض به عارض، به عرض البته، و قیام عرض
به معروض نیست، چون اگر مراد این معنا باشد لازم می آید بحث از حمل اختصاص پیدا بکند به مشتقاتی که مبادی آنها را مقولات نهگانه عرضیه تشکیل می دهد و اون وقت مشتقاتی که مبدأ اونها اموری اعتباری و یا انتزاعی هستند و یا مبدأ اونها عین ذات هست، باید از محل بحث خارج باشند، در حالی که تمام اینها بلا شک داخل در محل بحث هستند. لذا مراد از تلبس و قیام این معنا نمیتواند باشد، بلکه مراد از تلبس ذات به مبدأ مشتق و قیام مبدأ به ذات واجدیت ذات نسبت به مبدأ است. تلبس ذات به مبدأ یعنی این که ذات واجد مبدأ باشد، در مقابل این که ذات فاقد مبدأ باشد. غایت الامر واجدیت مبدأ به اختلاف موارد از جهت نحوه واجدیت مختلف می شود. تارتن یک شی واجد حقیقتی می شود که از حیث وجودی و مفهومی مغایر با خود اون شیء است، مثل قالب مشتقاتی که در خارج حمل بر ممکنات می شود. و تارتن اخرى شی واجد حقیقتی می شود که در وجود خارجی با اون شی متحد است، ولی از نظر مفهوم با همدیگر تفاوت دارن. مثل واجدیت ذات نسبت به مبادی صفاتش، و ثالثاً شی واجد حقیقتی می شود که بعد از ذات حضرت تعالی تمزاد فقط بر ذات خداوند متعال منظور بود. شی واجد حقیقتی می شود که هم مفهومن و هم مصداقن، با او اتحاد و عینیت دارد. مثل این که شیئی واجد نفس خودش باشد، این هم یک نحوه از واجدیت است، و بلکه اتم و اشد از واجدیت شی نسبت به غیر خودش مفهومن و مصداقن است. به دلیل این که وجدان و شیء لنفسه ضروری است، فعلا هازا مراد از تلبسی که مصحح حمل می باشد واجدیت ذات نسبت به مبدأ است، که این انواع مختلفی دارد. و یکی از انواع آن واجدیت شی نسبت به نفس خودش است، و از این قبیل است: واجدیت خداوند نسبت به صفات کمالیه‌اش. اگرچه این نوع از واجدیت را فهم عرفی نمیتواند درک بکند، ولیکن عدم درک عرف با وجود صدق تلبس بر آن عند العقل ضرری نمی‌رساند. آقای خویی که فردا انشالله روشن میشه، آقای خویی اجمالا تعبیر رو عوض کرده، کار دیگه ای نکردن، قیام رو برداشتن به جا چی؟ واجدیت گذاشتن، ولی مشکلی رو در اینجا حل نکردن. بعدم همون فرمایشه که آقای آخوند و آقای اسفانی فرمودن عدم درک و عرفی ضرری نمیرسونه، ایشون باز آمد چی؟ دوباره اینو گفت. حالا انشالله فردا بیان ایشونو با انشالله، بلکه فردا احتمالا دیگه این بحث
تمام بشه و حالا اگه شد فردا نشد پس فردا بله عجله که نداریم دو هفته دیگه بحث